صفحه 46. من که از سرگذشت خانواده خود و از سوابق و از آینده آن چیزی نمی دانستم، البته از جزئیات این فرصت از دست رفته که آقای دومرسوف به یاد می آورد نیز بی خبر بودم. با این همه، گرچه قدمت نام خانواده که در دیده او گرانبهاترین خصلت مردان به شمار می رفت، می توانست برای چنین پذیرایی که موجب شرمساری من گشت مجوزی باشد، باز تنها بعدها به علت حقیقی آن پی بردم. به هر صورت این تحول ناگهانی اجالتاً خاطرم را آسوده کرد. پس از آنکه بچه ها دیدند که میان ما سه نفر گفتگو سر گرفته است، مادلن سرش را از میان دست های پدر آزاد ساخت و نگاهی به در گشوده افکند و مانند ماری بیرون لغزید و ژاک هم به دنبال او رفت. هر دو به مادر خود پیوستند، زیرا من صدا و حرکاتشان را شنیدم که از دور به وزوز زنبوران به گرد کندوی پرمشغله میمانست. من کنت را می نگریستم و سعی داشتم که سجایای او را به حدس دریابم، ولی چند خصوصیت عمده در او به اندازه کفایت برایم جالب افتاد تا دیگر راضی نباشم که به بررسی سطحی قیافه‌اش اکتفا کنم. او که تنها 45 ساله بود، به نظر می رسید که نزدیک به 60 سال عمر دارد، بس که طوفان عظیمی که به قرن 18 پایان داد زود پیرش کرده بود. نیم تاجی که مانند رهبانان پشت سر بیمویش را می پوشاند، بر کنار گوشها فرو می مرد و شقیقه هایش را با چند دست موهای خاکستری که تارهای سیاهی در آن دیده می شد نوازش می داد. چهرهش به طور مبهم به سر یک گرگ سفید با پوزه خونین شباهت داشت، زیرا بینیش مانند کسانی که به اساس زندگیشان خلل وارد آمده است و معده‌ای ضعیف دارند و خلط‌هاشان از بیماری‌های کهنه فاسد شده است برافروخته بود. پیشانی هموارش که به نسبت صورت نکتیزش بیش از حد پهن بود و چینهای نامساوی آن را از عرض می پیمود، از عادت به زندگی در هوای آزاد خبر می داد، نه از خستگی های دماغی. از بار بدبختی مداوم سخن می گفت، نه از تلاش برای تسلط بر آن. گونه های برجستش که برخلاف پوست رنگ پریده چهرش گندمگون بود، بر استخوانبندی نسبتا نیرومندی دلالت داشت که می توانست یک زندگی طولانی را برای او تأمین کند. چشمان زرد و روشنش نگاهی بس خشن داشت که همچون پرتو خورشید زمستانی بر انسان خیره می شد و با همه فروغ خود گرما نداشت، نگران اما تهی از اندیشه بود و بی هیچ سبب بدگمان می نمود. دهانش بدخو و تحکم‌آمیز و چانه‌اش راست و دراز بود. کنت لاغر و بلند قامت بود و هیئت و رفتار نجیب زاده ای را داشت که به یک ارزش قراردادی متکی بوده، خود را به حق بالاتر از دیگران می داند، اما در عمل پایین تر است. بی تکلفی محیط روستایی موجب شده بود که در آرایش ظاهر خود غفلت ورزد. او مانند یک مالک دهنشین که دهقانان و همسایگان جز به دارایی و زمین و آبش توجه ندارند لباس می پوشید. دست های آفتاب زده و عصبیش گواهی می داد که جز هنگام اسب سواری و یا یک شنبه ها برای حضور در کلیسا دستکش به دست نمی کند. کفش هایش بد دوخت بود، اما با آنکه 10 سال مهاجرت و 10 سال زندگی کشاورزی بر چهرهش اثر گذاشته بود، باز نشانه هایی از اشرافیت در او باقی مانده بود. یک آزادی خواه کینتوز، و این اصطلاحی بود که هنوز در آن زمان سکه نخورده بود، به آسانی می توانست وفاداری پهلوانانه و اعتقاد همیشه تازه کسی را که برای ابد در شمار خوانندگان روزنامه لاکوتیدن در آمده است در او باز شناسد. چون این کسی در او یک مرد مذهبی می دید که در مسلک خیش پرشور و در دشمنی های سیاسی بیباک و شخصاً عاجز از آن بود که به مرام خیش خدمت کند، بلکه بر اثر بی اطلاعی از جزئیات امور فرانسه چه بسا امکان داشت که آن را دوچار شکست سازد. در واقع کنت در شمار آن مردان درست پیمانی بود که به هیچ چیز تن نمی دهند و با سرسختی راه را بر همه چیز می بندند و گرچه قادرند در سنگری که برایشان معین شده است سلاح بر کف بمیرند، باز آنقدر خسیسند که جان خود را زودتر از سکه های خود از دست می دهند. من هنگام شام در فرو رفتگی گونه های پژمرده او و نیز از برخی نگاه های زیر چشمی که بر کودکان خود می افکند، آثار اندیشه های مزاحمی را که سوزش آن تا سطح ضمیرش می آمد و فرو می مرد در او تشخیص دادم. چه کسی به دیدن او پی به اندیشهش نمی برد؟ چه کسی وی را متهم نمی ساخت که بچه هایش این بدنها را که از نیروی زندگی کمتر بهره دارد از او به ارث برده اند؟ ولی گر چه او خیشتن را محکوم می کرد، اما برای دیگران حقی نمی شناخت که درباره او قضاوت کنند. مانند حکومتی که خود را مقصر می داند تند و تلخ بود و چون بزرگواری یا جاذبه کافی نداشت تا رنجهایی را که خود باعث شده است جبران کند، ناچار زندگی درونیش دارای ناهمواری هایی بود که نیمرخ زاویه دار و چشمان پیوسته نگرانش نشانه آن بود. از این رو وقتی که زنش و همراه او دو بچه‌اش که خود را به پهلوی مادر چسبانده بودند باز آمدند، یک بار بوی بدبختی شنیدم و این احساس مانند آن بود که چون کسی بالای سقف یک سردابه راه برود، پاهایش به نوعی از خالی بودن زمین آگاهی می‌یابد. من که این چهار نفر را با هم جمع می دیدم و آنها را با نگاه خود در بر می گرفتم و از یکی به دیگری رفته در قیافه و هیئت هر کدامشان مطالعه می کردم، افکاری آغشته به اندوه مانند باران ریز و خاکستری رنگی که گاه پس از برآمدن آفتاب رخشان یک سرزمین زیبا را مهالود می سازد بر دلم نشست. پس از آنکه موضوع صحبت هرچه بود به آخر رسید، کنت بار دیگر آقای دوشسل را واگذاشت و مرا به میان کشید و بسیاری از پیشامدهای مربوط به خانواده مرا که من خود از آن بی خبر بودم برای زنش حکایت کرد. از سن من پرسید. وقتی که سال خود را گفتم، کنتس همان حرکت تعجب آمیزی را که من در مورد دخترش داشته بودم نشان داد. شاید او مرا 14 ساله تصور می کرد و چنان که بعدها دانستم این دومین رشته ای شد که او را سخت به من پیوست. کنه ضمیرش را دریافتم. حس مادری در او به لرزه در آمد و یک پرتو دیررس آفتاب بر او تابید و امیدواری را به او باز داد. از اینکه در 20 سالگی مرا چنان لاغر و نزار و با این همه دارای چنان نیرومندی عصبی می دید، شاید ندایی در گوش او فریاد کشید: آنها هم زنده خواهند ماند. با کنجکاوی مرا نگریست و من احساس کردم که در آن لحظه بسا دیوارها که میان ما فرو ریخت. چون این می نمود که هزاران پرسش بر زبان دارد، اما همه را مکتوم داشت. گفت: شما که از تحصیل بیمار شده اید، هوای دره ما شما را بهبود خواهد بخشید. کنت هم گفت: تربیت جدید برای کودکان زیان بخش است. مغزشان را با ریاضیات پر می کنیم و به ضرب معلومات آنها را از پا در می آوریم و پیش از وقت فرسودشان می سازیم. سپس رو به من نمود: لازم است اینجا استراحت کنید. شما زیر بهمن افکاری که روی شما فرو افتاده است له شده اید. اگر دوباره آموزش عمومی را به دست فرقه های مذهبی نسپارند، خدا می داند این آموزش که در دسترس همه کس گذاشته شده است چه روزگاری را برای ما تهیه خواهد دید. این گفته به خوبی نمودار سخنی بود که بعدها روزی هنگام انتخابات از او شنیده شد. او که از رأی دادن به کسی که زیر دستی و هنرش می توانست به سود سلطنت خواهان به کار آید امتناع داشت، در جواب یک دلال انتخاباتی چنین گفت: من از اشخاص فاضل و دانا همیشه پرهیز دارم. باری کنت به ما پیشنهاد کرد که در باغ‌هایش گردشی بکنیم و خود از جا برخاست. کنتس به او گفت: آقا. کنت با حرکتی تند و نخوت‌آمیز که نشان می‌داد تا چه حد مایل است در خانه خود به استبداد رفتار کند و چقدر در این زمینه کم توفیق می‌یابد، جواب داد: ها عزیزم، این آقا از تور پیاده آمده است و آقای دوشسل که از این امر اطلاعی نداشت او را در فراپل گردش داده است. کنت به من گفت: شما بی احتیاطی کرده اید. هرچند که به سن و سال شما و از روی تأسف سری تکان داد. بار دیگر صحبت در گرفت. به زودی دریافتم که او تا چه اندازه در عقیده سلطنت طلبی راسخ است و چقدر می باید مراقب خود باشم تا مبادا شاخمان با هم درگیر شود. پیش خدمت که به سرعت لباس رسمی به تن کرده بود آماده بودن شام را اعلام کرد. برای رفتن به اتاق ناهارخوری که در همان طبقه پایین قرار داشت و ضمیمه سالن به شمار می رفت، آقای دوشسل بازوی خود را به خانم کنتس داد و کنت نیز خرم و خندان بازوی مرا گرفت. کف اتاق ناهارخوری با کاشی‌های سفید ساخت شهرستان تور مفروش و دیوارها به اندازه قامت آدمی تخت کوب بود. باقی هم پوششی از کاغذ ورنی داشت که مستطیل‌های بزرگ آن به حاشیه‌ای از گل و میوه آراسته بود. پرده‌های چیت که نوار قرمزی در حاشیه داشت از مقابل پنجره‌ها آویخته بود. گنجه‌های ظروف از کارهای قدیمی بولد بود و صندلی‌ها که مسند آن از پارچه گلدوزی شده بود پایه‌هایی از چوب بلوط منبتکار داشت. میز که غذای فراوانی بر آن چیده شده بود هیچ چیز مجلل نداشت. مقداری کارد و چنگال نقره خانوادگی که یک دست هم نبود. ظروف چینی ساکس که در آن موقع هنوز دوباره مد نشده بود. تنگی های هشت گوش، کارت های دست عقیق با صفحه های گردی از لارکچین در زیر بطری ها، ولی گل ها در سطل های میناکار با لبه کنگره دار نهاده بود. از این چیزهای کهنه خوشم آمد و کاغذ پوشش دیوار و حاشیه گل و بوته آن را بسیار زیبا یافتم. باد خوشنودی که بر بادبان خاطرم می‌وزید مانع از آن شد که دشواری‌های پیچ در پیچی را که زندگی یک نواخت او در انزوای روستا میان ما حایل می‌ساخت ببینم. بر دست راست او نشسته بودم و برایش نوشابه می‌ریختم. آری، چه سعادت دور از انتظاری. می توانستم پیراهنش را لمس کنم و از نانش بخورم. توضیح حاشیه: بول، مبلساز و منبتکار معروف فرانسوی که ساخته‌هایش امروز هم بسیار مورد توجه است. از سال 1642 تا 1732. ادامه متن. به فاصله 3 ساعت زندگی من با زندگی او در هم میامیخت. بالاخره آن بوسه وحشتناک، آن راز که شرمندگی مشترکی در ما هر دو تولید میکرد، ما را به هم پیوند میداد. من زبونی افتخارآمیزی از خود نشان دادم. سعی داشتم که مورد پسند کنت که آماده پذیرفتن چاپلوسی های من بود باشم. امکان داشت که سگ او را نوازش کنم. به کمترین هوس‌های بچه هایش تن دهم. حلقه آهنی، تیله عقیق برایشان بیاورم، اسب سواریشان باشم و از این دلگیر بودم که چرا از همکنون با من به عنوان چیزی از آن خود رفتار نمی کنند. عشق هم مانند نبوغ برای خود مکاشفاتی دارد و من به طور مبهم می دیدم که تندی و عبوسی و خلافگویی امیدواری های مرا برباد خواهد داد. شام برای من با شادی های درونی همراه بود. چون خود را در خانه او می دیدم، نمی توانستم به سردی واقعی او یا به آن بی‌علاقگی که ادب کنت بر آن پرده می کشید فکر کنم. عشق مانند زندگی دوران بلوغی دارد که در آن به نفس خود پایدار است. من چند پاسخ ناشیانه که با آشوب‌های نهانی عشقم هماهنگی داشت دادم، ولی هیچ کس، حتی خود او که از عشق چیزی نمی دانست، نمی توانست آن را دریابد. باقی وقت همچون خوابی گذشت. این رؤیای زیبا وقتی پایان یافت که در ماهتاب آن شب گرم و عطر بیز در میان نقش‌های سفیدی که چمنزارها و دو کناره رود و تپه‌ها را می‌آراست از رودخانه اندر گذشتم. آواز بی همتا و سرشار از اندوهی که یک نوع قورباغه کوچک که حتی نام علمی آن را نمی‌دانم در هوای آرام سر می‌دهد به گوشم رسید. و پس از آن روز باشکوه، هر بار که آن را بشنوم، لذتی بی پایان به من دست می دهد. باری آنجا هم مانند جاهای دیگر و گرچه کمی دیرتر دیدم که باز با همان بی‌حسی مرمرینی که عواطفم تا آن زمان بدان برخورده و از نیرو افتاده بود روبرو شده ام. از خود می‌پرسیدم آیا همیشه می‌بایست چنین باشد؟ گمان بردم که زیر تأثیر ستاره نحسی هستم. حوادث شوم گذشته با لذت‌های کاملاً یک جانبه‌ای که چشیده بودم در کشمکش افتاد. پیش از آن که به فراپل برسیم، نگاهی به کلوش گرد افکندم و در پایین یک کرجی دیدم که به یک درخت زبان گنجشک بسته است و آب آن را نوسان می داد. این کرجی از آن آقای دومورسوف بود که با آن به صید ماهی می رفت. وقتی که دیگر احتمال آن نبود که کسی گوش به ما داشته باشد، آقای دوشسل گفت خب دیگر لازم نیست از شما بپرسم آیا سرشانه های زیبایتان را پیدا کرده اید؟ باید شما را از جهت پذیرایی گرمی که آقای دومورسوف از شما نموده است تبریک گفت. راستی از همان حمله اول در قلب حصار رخنه کرده اید. این جمله که به دنبالش آن سخنی که برایتان نقل کردم آمد به قلب افسردم جانی بخشید. از وقتی که از کلوش گرد بازگشته بودیم من یک کلمه بر زبان نیاورده بودم و آقای دوشسل سکوت مرا به خوشحالیم نسبت می داد. در جواب او با لحن طنزآمیزی که همچنین می توانست ناشی از عشق فرو خورده به نظر آید گفتم چطور؟ برای آنکه هرگز از کسی به این خوبی پذیرایی نکرده است. دلتنگی و رشکی را که در این گفته آخر نهفته بود احساس کردم و به او گفتم باید اقرار کنم که خودم از این پذیرایی در تعجب ماندم. با آنکه در شناخت خصوصیات محافل اعیانی خامتر از آن بودم که بتوانم به علت احساسی که در آقای دوشسل می دیدم پی ببرم، باز از نحوهی که این احساس در او بروز می کرد متعجب شدم. نقص کار میزبان من در آن بود که دوران نام داشت و مسخره تر آن بود که نام پدرش را که کارخانه دار مشهوری بود و در زمان انقلاب ثروت هنگفتی به دست آورده بود برای خود ننگ می شمرد. زنش یگانه وارث خاندان قدیمی دوشسل بود که پدران در پدر به کار قضاوت می پرداختند و مانند بسیاری از خانواده های قضات پاریس از زمان هانری چهارم از امتیازات بورژوایی برخوردار بودند. آقای دوشسل با آن جاه طلبی مفرط خود خواست برای رسیدن به سرنوشت بلندی که آرزوی آن را داشت دوران نام اصلی خود را به خاک بسپارد. ابتدا خود را دوران دوشسل و سپس د دوشسل نامید و اما در آن اوان دیگر آقای دوشسل شده بود. در زمان بازگشت خاندان بوربون به سلطنت با استناد به فرمانهایی که لویی 18 اعطا کرد خود را نامزد عنوان کنت ساخت و فرزندانش پس از او بیان که پی به عظمت کار او ببرند میوه همت بلند او را خواهند چید. یکی از شاهزادگان لطیف پرداز درباره او گفته است آقای دوشسل کمتر در لباس دوران ظاهر می شود. توضیح حاشیه: در اینجا با کلمات بازی شده است. شاهزاده ظاهراً می گوید که دوشسل زودرنج است، ولی شنونده معنایی را که در متن آمده است و اشاره به اصل غیر اشرافی اوست از آن می فهمد. ادامه متن: و این گفته بارها بر سرش سنگینی کرده و مدتها در شهرستان تور مایه تفریح بوده است. مردم نوکیسه به میمون شباهت دارند و همون چابکی در ایشان نیز هست. انسان آنها را در بلندی می‌بیند و چالاکیشان را هنگام بالا رفتن تحسین می‌کند، ولی پس از آنکه به اوج سیر خود رسیدند دیگر جز جنبه‌های شرم‌آورشان را نمی‌توان دید. نقطه ضعف میزبان من تنگ نظری هایی بود که حسد نیز بدان افسوده می شد. تا کنون عضویت مجلس اعیان و او دو خط مماس بوده اند که نتوانسته اند به هم برسند. ادعایی داشتن و آن را به کرسی نشاندن نشانه بیباکی مردم نیرومند است. اما پایین تر از حدود ادعای خود ماندن مدام مایه ریشخند می گردد و مردم حقیر از آن تفریح می کنند. باری آقای دوشسل در زندگی به خط مستقیم پیش نرفته بود. دوبار نماینده شده و دوبار در انتخابات شکست خورده بود. دیروز مدیر کل بود و امروز هیچ چیز حتی فرماندار نبود و این موفقیت و شکست‌ها خوی او را تباه کرده خشونت خاص جاه طلبان عاجز را به او بخشیده بود. با آنکه مردی خوشمشرب و زیرک و قادر به انجام کارهای بزرگ بود، آن حس رشکی که در مردم شهرستان تور است و آنان را وامی دارد که همه ی هوش و استعداد خود را در این راه به کار برند، در محیط‌های عالی اجتماع به زیان او تمام شد. زیرا در آنجا چهره‌هایی که از دیدن موفقیت دیگران به هم بر می‌آید و لبان قهرآلودی که برای تمجید کمتر باز می‌شود و به آسانی به هجو و بدگویی می‌پردازد کمتر توفیق می‌یابد. اگر او کمتر می‌خواست شاید بیشتر به دست می‌آورد، ولی بدبختانه آن اندازه بزرگمنشی در او بود که خواسته باشد همیشه ایستاده راه برود. در آن اوقات آقای دوشسل در سپیده دم جاه طلبی خود بود و به سلطنت طلبان روی خوش نشان می داد. شاید رفتار اشرافی در او ساختگی بود، اما با من به هر حال بسیار خوب رفتار کرد. از آن گذشته من به یک دلیل بسیار ساده از او خوشم آمد، چه روی آسایش را برای اولین بار در خانه او می دیدم. علاقه‌ای که به من نشان می‌داد گرچه شاید ضعیف بود، ولی باز در چشم من که فرزند بی‌نوای وازده‌ای بودم جلوه محبت پدری را داشت. پرستاری و مهمان نوازی او با آن بیمهری که تا آن زمان بر من سنگینی کرده بود چنان تبایان داشت که من از اینکه بی‌قید و بند به سر می‌بردم و تقریبا نوازش می‌دیدم حق‌شناسی کودکانه‌ای به او نشان می‌دادم. از این رو مالک فراپل و خانوادهش چنان با سپیده دم سعادت من در آمیخته اند که اندیشم آنها را در خاطره هایی که به رغبت از آن یاد می کنم شرکت می دهد. بعدها و درست در آن داستان قهرمان های شاهانه این خوشنودی به من دست داد که بتوانم به میزبان خود خدمتی بکنم. آقای دوشسل با تجمل و شکوهی که برخی از همسایگانش را آزرده می ساخت از دارایی خود بهره‌مند می شد، استطاعتش آنقدر بود که از پای زیبا و کالسکه های مجلل خود را عوض کند. زنش در رخت و آرایش بسیار تکلف داشت. مهمان نزد او بسیار می آمد، شماره خدمتکارانش بیش از میزان مرسوم محل بود و روی هم زندگی شاهانه ای داشت. از آن گذشته زمین فراپل هم بسیار وسیع است. در کنار این همسایه و در مقابل آن همه تجمل، کنت دومورسوف که میبایست به همان درشکه خانوادگی که در شهرستان تور چیزی بین عرابه و کالسکه مسافربری است قناعت کند و نیز به سبب دارایی متوسطش ناچار بود زمین کلوشه گرد را به کار زراعت اختصاص دهد، تا آن روز که عنایت شاهانه رونق نامنتظری به خانواده‌اش بخشد. به عادت مردم آن نواحی به او حسد می برد و آن پذیرایی از پسر کهتر یک خانواده ورشکسته که اسناد نجابتش به دوران جنگ‌های صلیبی می کشید برای آن بود که ثروت هنگفت همسایه‌اش را که نجیب زاده نبود تحقیر کند و جنگل‌ها و کشت‌ها و چمنزارهای او را ناچیز بینگارد. آقای دوشسل هم منظور کنت را نیک دریافته بود. به همین جهت آنها گرچه همیشه با هم برخورد مؤدبانه ای داشتند، اما آن مناسبات همه روزه و آن صمیمیت خوشایندی که می بایست میان کلوشه گرد و فراپل برقرار باشد وجود نداشت و حالان که تنها رودخانه اندر میان این دو زمین فاصله بود و خانمهای آن دو کاخ هر یک می توانست از پنجره اتاق خود به دیگری اشاره کند. حسد به تنهایی علت انزوای کنت دومورسوف نبود. مانند بسیاری از فرزندان خانواده های بزرگ، تربیت اولیه اش یک آموزش ناقص و سطحی بود که تجربه اندوزی در محافل اعیانی و فرا گرفتن رسوم درباری و اشتغال به کارهای مهم سلطنتی و اشغال مقامات عالی می بایست آن را جبران کند. آقای دومورسوف درست در آن دورانی که تربیت دومش آغاز می شد مهاجرت کرده بود و این کمبود دیگر در او مرتفع نشد. او از کسانی بود که به استقرار هرچه سریعتر سلطنت در فرانسه ایمان داشت و همین اعتقاد مهاجرت را برای او به صورت اسفناکترین بیکارگی ها در آورد. پس از پراکنده شدن ارتش کنده که او به سبب دلیری خود در شمار جانبازترین افراد آن بود، به انتظار آن نشست که به زودی باز به زیر پرچم سفید خوانده شود و در صدد بر نیامد که مانند برخی از مهاجران یک زندگی کار و کوشش برای خود ترتیب دهد. شاید هم آن نیرو را در خود نیافت که از نام و ننگ بگذرد و از راهکار که حقیر شمرده می شد با عرق جبین نانی به دست آورد. توضیح حاشیه: کنده از شاهزادگان فرانسه که در سال 1792 مهاجرت کرده و بار دیگر سلطنت طلبان در شهر کوبلتس در ساحل رود رن ارتشی تشکیل داد تا با انقلاب بجنگند. از سال 1736 تا 1818. ادامه متن: امیدواری های او که همواره به فردا موکول می شد و شاید هم شرافتش نگذاشت که به خدمت دولت‌های بیگانه درآید. رنج و اندوه شهامت را در او به تحلیل برد. راهپیمایی طولانی با پای پیاده و غذای غیر کافی به امیدهایی که همواره واهی از کار در می‌آمد، بنیه‌اش را ضعیف و روحش را افسرده ساخت. به تدریج تنگدستی‌اش به نهایت رسید. اگر برای بسیاری از مردم بی‌نوایی یک انگیزه قوی است، هستند کسانی که فقر ارادشان را به تحلیل می‌برد و کنت در شماره اینان بود. از اندیشه این نجیب‌زاده بی‌نوای شهرستان تور که در جاده‌های کشور مجارستان می‌رفت و همانجا سر به خواب می‌نهاد و بر سفره چوپانان شاهزاده استرهازی می‌نشست و لقمه ای چند گوشت گوسفند با ایشان به کار می‌زد، از تصور این مرد که هرچند به عنوان مسافر باکی نداشت که از ایشان نانی بخواهد، ولی به عنوان نجیب زاده حاضر نبود آن را از اربابشان بپذیرد و به هر حال بارها از قبول کمک از دست دشمنان فرانسه امتناع ورزید. من هرگز، حتی زمانی که مهاجران را در پیروزیشان مسخره یافتم، در قلب خود کینه این نسبت به آنان احساس نکردم. موهای سفید آقای دومورسوف از دردهای سهمناکی برای من حکایت کرده است و من بیش از آن نسبت به مهاجران همدردی دارم که بتوانم محکومشان کنم. روحیه خندان فرانسوی که به ویژه در مردم شهرستان تور دیده می شود، در کنت از پا در آمد، عبوس گشت، بیمار شد. نمی دانم در کدام نوانخانه آلمان بر او رحم آوردند و از او پرستاری کردند. بیماریش ورم حواشی پرده صفاق بود که غالباً کشنده است، ولی اگر به بهبود انجامد خوی انسان را تغییر می دهد و تقریبا همیشه مالی خولیا به بار می آورد. عشقهایش که در ژرف‌ترین گوشه های روحش مدفون گشته بود و تنها من توانستم کشف کنم، عشقهای پستی بود که نه تنها به زندگیش لطمه زد بلکه آینده او را نیز دوچاره و شکست کرد. پس از 12 سال بدبختی نگاهش را به سوی فرانسه برگرداند، زیرا فرمان ناپلئون به او اجازه بازگشت می‌داد. وقتی که پیاده از رودخانه رن گذشت و در یک غروب زیبا چشمش به برج ناقوس استراسبورگ افتاد، از هوش رفت. خودش به من گفت که فریاد زدم: فرانسه، فرانسه، اینک فرانسه. درست مانند کودکی که هرگاه زخمی شود فریاد می‌زند: مادر. او که پیش از آن که پا به جهان گذارد ثروتمند بود، اینک خود را گدا می‌یافت. او که برای فرماندهی یک هنگ و یا حکومت بر کشور ساخته شده بود، دیگر نه قدرتی داشت و نه آینده‌ای. تندرست و قوی زاییده شده بود و اینک ناقص و فرسوده باز می‌گشت. در میان کشوری که همه از مردم گرفته تا اشیاء در آن الزاماً رشد یافته بودند، بی سواد مانده، محال بود بتواند دیگر نفوذی داشته باشد و دیگر خود را از همه چیز، حتی از نیروهای جسمی و روحی خود، محروم دید. از بیچیزی نام بزرگش برای او باری گران گردید. عقاید تزلزل ناپذیر وی، سوابقش در ارتش کنده، غم و اندوه او، خاطرات او، بنیه از دست رفته او، این همه طبعی زود رنج به وی بخشید که در فرانسه، در این کشور طنز و ریشخند، کمتر می بایست آن را تحمل و مراعات کنند. نیمه جان خود را به شهرستان من رسانید. در آنجا دهی داشت که بر اثر تصادفی که شاید معلول جنگ داخلی بود، حکومت انقلابی فراموش کرده بود که این زمین پروسعت را به فروش برساند و مستأجر ده آن را برایش نگه داشته چنین وانمود کرده بود که خود مالک آن است. وقتی که خانواده لنون کور که در ژیوری در کاخی نزدیک این ده مسکن داشتند از ورود کنت دومرسوف خبر یافتند، دوک دو لنون کور نزد او رفت و پیشنهاد کرد که تا زمانی که لازم خواهد بود تا خانه ای برای خود بسازد بیاید و با ایشان در ژیوری منزل کند. خانواده لنون کور در حق کنت با نجابت و جوانمردی رفتار کرد و او طی چند ماه اقامت خود در آنجا جانی گرفت و کوشید تا در اولین سرمنزل راحت دردهای خود را پنهان دارد. خانواده لنون کور دارایی بیکران خود را دیگر از دست داده بود. آقای دومرسوف با نام بود.